ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه هفتم دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران امروز پنجشنبه با اصلاح اظهارات سخنگوی این نهاد نظامی درباره حمله دو ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل معروف به طوفان الاقصا گفت این عملیات به صورت مستقل انجام شد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. حسین سلامی در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بدون نام بردن از رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات او را چنین اصلاح کرد.
او می گفت، به من گفت، گفت این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصا گرفتن انتقام حاج قاسم نتیجه این بود، نه انگیزه آن. بنابراین من رسماً اعلام می کنم طوفان الاقصا کاملا فلسطینی بود.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران گفته بود حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر یکی از انتقام‌های محور مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی بود. ساعتی پس از این اظهارات گروه افراطی حماس با صدور بیانیه‌ای انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را به عنوان دلیل حمله به اسرائیل رد کرد. 170 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه راه برون رفت ایران از آنچه بنبست بحران‌ها خواندند را تغییرات بنیادین فکری و ساختاری به منظور تفکیک دین و حکومت و دست زدن به نافرمانی مدنی معرفی کردند. امضا کنندگان این بیانیه که در وبسایت زیتون منتشر شده نوشتند در مسیر گذار اعتراض سازمان یافته، منضبط و خشونت پرهیز و نیز نافرمانی مدنی ضرورت می‌یابد. ابوالفضل قدیانی، ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، علی مزروعی، هاشم سباقیان و پروانه سلحشوری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که جمهوری اسلامی همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نگران از میزان مشارکت مردم در این انتخابات است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز پنجشنبه با ابراز نگرانی از شدت گرفتن خشونت‌ها در کرانه باختری از اسرائیل خواست تا به آنچه کشتن غیرقانونی فلسطینی‌ها نامید در این منطقه پایان دهد. ولکر تورک در بیانیه خود گفت تاکنون 300 فلسطینی از جمله 79 کودک در کرانه باختری از زمان انجام حمله گروه افراطی حماس کشته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این مقام سازمان ملل در بیانیه‌اش با درخواست توقف سریع خشونت‌ها آنچه را وخامت سریع وضعیت حقوق انسانی در کرانه باختری نامید محکوم کرد. از آغاز حمله گروه افراطی حماس بحران در روابط اسرائیل و فلسطینیان در کرانه باختری نیز تشدید شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حملات هوایی این هفته نیروهای آمریکایی در عراق با هدف بازداشتن ایران و گروه‌های نیابتی مورد حمایتش از حمله به کارکنان و تأسیسات ایالات متحده انجام شد. جو بایدن در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا که متن آن روز چهارشنبه منتشر شد نوشت این حملات به قصد کاهش و از هم گسیختن مجموعه حملات دنباله‌دار علیه آمریکا و شرکایش و همچنین به منظور بازداشتن ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش از حمله یا حمایت از حمله به پرسنل و تأسیسات آمریکا انجام شد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود ایالات متحده آماده است در پاسخ به تهدیدات یا حملات بیشتر در صورت لزوم اقداماتی به نوشته او فراتر و مناسب انجام دهد. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در واکنش به عملیات اسرائیل در نوار غزه طی حدود 2 ماه اخیر حملاتی را به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در سوریه و عراق انجام دادند.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. مقامات اسرائیلی به دولت لبنان هشدار دادند که در صورت متوقف نشدن تحرکات حزب الله در مرز اسرائیل، این کشور دست به اقدام در ضربه زدن به حزب الله خواهد زد. در این رابطه گزارش خواهید شنید و ماجرای باز شدن جبهه جدید جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان رو با یک کارشناس به تحلیل خواهیم گذاشت. خبرها و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه به تازگی دادگاه چندین تن از کنشگران سیاسی مشروطه‌خواه در ایران به صورت گروهی برگزار شده. بررسی خواهیم کرد که اتهام‌ها و مصادیق اتهامی علیه این متهمان سیاسی چه هستند. و نهایی شدن استفاده از ارزی به غیر از دلار در مراودات تجاری ایران و روسیه، یک خط اعتباری 6.5 میلیارد روبلی هم در روسیه برای واردات کالا از سوی ایران ایجاد شده. این توافق به سود کدام طرف ماجراست، ایران یا روسیه؟ سعی میکنیم به این پرسش پاسخ بدیم. مقام های اسرائیلی از جمله هرتسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش و بنی گنتس عضو کابینه جنگ اسرائیل هشدار دادند که در صورت عدم اقدام دولت لبنان و جامعه جهانی در متوقف کردن حملات حزب الله لبنان به شمال اسرائیل، ارتش این کشور خود مسئولیت راندن حزب الله از مناطق مرزی را بر عهده خواهد گرفت. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تشییع جنازه دو تن از اعضای گروه حزب الله لبنان که در حمله اسرائیل به مواضع این حزب در منطقه بنت جبیل واقع در جنوب لبنان کشته شدند. تنش‌ها در منطقه مرزی شمال اسرائیل و جنوب لبنان بیش از پیش شدت یافته است. گروه حزب الله که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد روز گذشته اعلام کرد 30 راکت به سمت شمال اسرائیل شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که در این حملات 9 سرباز و یک غیرنظامی زخمی شده اند. تشدید حملات راکتی و پهپادی حزب الله به اسرائیل واکنش بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل را برانگیخت.
המצב בגבול הצפון מחייב שינוי.
وضعیت در مرز شمالی باید تغییر کند. زمان برای اقدامات سیاسی رو به پایان است. اگر جهان و دولت لبنان برای دور کردن حزب الله از مناطق مرزی و توقف حملات به شهرک‌های شمالی اقدام نکنند، ارتش اسرائیل این کار را انجام خواهد داد.
در واکنش به حملات راکتی روز گذشته حزب الله، ارتش اسرائیل مواضع وزیرساخت‌های این گروه را در جنوب لبنان از جمله منطقه بنت جبیل و اللبونه هدف قرار داد. چند روز پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، در روز 15 مهر حزب الله لبنان حملات راکتی و پهپادی خود به شمال اسرائیل را با شعار پشتیبانی از مقاومت فلسطین آغاز کرد. ارتش اسرائیل هم با بمباران منطقه مرزی پایگاه‌ها و زیرساخت‌های حزب الله را هدف قرار می‌دهد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، شامگاه گذشته در این باره گفت:
کل پولات ترور شیوצת لشتخنو مسوکلت.
با هر اقدام تروریستی که خاک ما رو هدف قرار بده مقابله میکنیم. ما تا کنون بیش از 150 تروریست رو در لبنان کشتیم که اگر اشتباه نکنم 129 تن اونها از تروریست های حزب الله هستند. اگر اونها به اقدام های خود ادامه بدن بهای سنگینی خواهند پرداخت.
از سوی
شامگاه چهارشنبه گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق که خود را مقاومت اسلامی عراق می‌نامند، مسئولیت پرتاب پهپاد به پایگاه‌های اسرائیلی در بلندی‌های جولان در شمال اسرائیل و شهرک ایلیاد در جنوب اسرائیل را بر عهده گرفتند. حملاتی که بنا بر اعلام اسرائیل تلفاتی بر جای نگذاشت. تحولاتی مرتبط با آنچه در نوار غزه در حال روی دادن است. اسرائیل از گسترش حملات هوایی و توپخانه خود به مرکز و جنوب نوار غزه خبر می‌دهد. حملاتی همراه با عملیات زمینی با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
کوخوتنو نلخمیم به مسپار مقدم مرکزیم به عزا.
نیروهای ما در تعدادی از مناطق مرکزی نوار غزه در حال نبردند. یکی از این مناطق اردوگاه مرکزی الویریجه. نیروهای ما برای سومین روز پیاپی در این منطقه در حال عملیاتند. بسیاری از تروریست ها رو کشتن و مواضعشون رو منهدم کردند. دومین زیرساخت تروریستی خانیونس در جنوب نوار غزه است که مرکز اصلی تروریست های حماسه. ما در این منطقه عملیات خودمون رو گسترش دادیم. ما یک لشکر دیگر رو در این منطقه اضافه کردیم و با استفاده از روش های جدید به عملیات خود در این منطقه ادامه
شد. معل آدما و متخته.
بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کشته شدگان در این منطقه از روز 15 مهر از مرز 21000 نفر تجاوز کرده است. روزی که در آن گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن روز حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. شامگاه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار تلاش برای آتش بس پایدار در نوار غزه با همکاری متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی شد. خواسته ای که اسرائیل همچنان با آن مخالفت کرده و بر ادامه جنگ تا رسیدن به هدف از میان بردن گروه حماس تأکید می کند.
ایلیا جزائری گزارش می داد در رابطه با هشدار اسرائیل به دولت مرکزی لبنان. در همین رابطه پیشتر گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و از او در ابتدا در رابطه با موضع دولت مرکزی لبنان در قبال تحرکات حزب الله علیه اسرائیل در جریان جنگ اخیر پرسیدم.
به نوعی میشه گفتش که دولت مرکزی لبنان در تمام این مدت و در تمام این سالها به نوعی حکم یک گروگان حزب الله رو داشته و با اینکه چند بار سعی کرده که مکانیزم های و راهکارهایی که برای کنترل تنش استفاده میشن رو به کار ببره، اما در نهایت سعی کلیش به نوعی میشه گفت بی نتیجه بوده، به خاطر اینکه ما شاهد تهدیدهای سگانه حزب الله هستیم که داره با موشک های ضد تانک، با راکت ها و پهپادها به سمت خاک اسرائیل حمله میکنه. هر چند که گنبد آهنین توانایی خونسا کردن بسیاری از این تهدیدها رو داره، اما مسئله‌ای که هست اینه که باز شدن و گشایش جبهه شمالی علیه اسرائیل از سمت جنوب لبنان توسط حزب الله لبنان منجر به جنگی خواهد شد که اسرائیل اون رو علیه لبنان پیش خواهد برد، و احتمال اینکه حتی به مسابقه سال 1982 بخواد تا خود بیروت پیش بره برای اینکه این بار حزب الله رو بتونه بیرون کنه بسیار بسیار زیاد هست. البته رویارویی با حزب الله و رویارویی با حماس تو واقعیت بسیار متفاوت هستند، اما از اونجایی که به نوعی میشه گفت اسرائیل بعد از شکست اطلاعاتی امنیتی که داشت در حال حاضر داره سعی میکنه یک بار دیگه به باز تعریف دکترین امنیتی خودش بپردازه، احتمال اینکه این رویارویی شدت بگیره بسیار زیاد هست. به هر حال دولت مرکزی لبنان
آیا توانایی شو داره به نظرتون دولت مرکزی لبنان که بخواد به نوعی جلوی تحرکات حزب الله علیه اسرائیل رو بگیره؟
ببینید دولت مرکزی لبنان به هر حال از قدرت‌های خودش برخوردار هست، اما در این لحظه به نظر میرسه که زبان زور و خشونتی که حزب الله علیه دولت مرکزی داره به کار میبره بسیار شدیدتر باشه، تا جایی که اونها به نوعی میشه گفت که در ردی دوم تصمیم گیری و حکمرانی دارن قرار میگیرن. اما احتمال این که بخواد یک ائتلافی شکل بگیره از بین گروه‌هایی که مستقر هستن در لبنان، دخیل هستن در امر سیاست‌گذاری و با حزب الله اختلاف عقیده دارن بسیار زیاده، ولی خب مسئله اینه که حزب الله در چنین مواردی حتی میاد دست به حذف فیزیکی میزنه، کما اینکه پیش از این همین کارو کرده در قبال بسیاری سیاستمداران لبنانی، و این مسئله هست که باعث میشه به نوعی گفت که تکرار میکنم دولت اصلی لبنان هم به نوعی گروگانی هست در دست حزب الله.
و به نظرتون اسرائیل چطور، ارتش اسرائیل آیا توانایی اداره یک جنگ دیگر، یک نبرد دیگر رو در شمال این کشور و جنوب لبنان علیه گروه حزب الله داره؟
ببینید، ارتش اسرائیل زمان زیادی رو صرف کرد قبل از اینکه بخواد وارد غزه شه و تنها دلیل این بود که علارغم اینکه این گذر زمان به ضرر ارتش محسوب میشد، تنها دلیلی که میشه براش پیدا کرد این بود که بتونه به شکل کاملا متدیک و روشمندانه پیشروی کنه در غزه، و چنین هم شد. بعد از حملات هوایی و از طریق زمینی وارد شد، از مرز شمال وارد شد که برای کسی قابل پیش بینی به نوعی میشه گفت نبود، و سعی کرد که حملات رو رفته رفته هدفمندتر کنه. بعد از اینکه تونست در اون جبهه پیش بره، اومد شروع کرد به پاسخ دادن و بمباران مواضع حزب الله در لبنان. این نشون دهنده این هست که به هر حال تدبیری وجود داره در نحوه پیشروی نیروهای دفاعی اسرائیل. چنین نیست که بر اساس احساس بخوان واکنش نشون بدن و واکنش‌های سریع و فوری داشته باشن. این که در این لحظه دارن وارد میشن به یک سری بمباران مواضع، نشون دهنده این هست که اتفاقا تمایلی ندارن به این که بخوام وارد یک سری به نوعی میشه گفت درگیری مستقیم با حزب الله لبنان بشن، چرا که دست گذاشتن روی بخش تامین جنگ و لوجستیک، دارن انبارهای مهمات رو دارن از بین میبرن، مسیرهای انتقال مهمات رو دارن از بین میبرن، و حتی در قتل هدفمند سید رضی موسوی ما شاهد این هستیم. رئیس واحد 2250 واحد 2000 سپاه پاسداران، کسی که دخیل بود مستقیم در ارسال سلاح به لبنان، رو دارن از بین میبرن. این نشون دهنده این هست که تمایلی نداره ارتش اسرائیل که بخواد مستقیم وارد یک رویارویی شه، و ترجیحش با اینه که مسیرهایی که حزب الله میتونه تقویت چه از طریق اونها رو فعلا از بین ببره.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن ایتالیا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رسانه‌های ایران گزارش دادن که ایران و روسیه توافقنامه‌ای برای تجارت با ارزهای محلی خود به جای دلار آمریکا را نهایی کردند. این توافقنامه در جریان نشست رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور در روسیه نهایی شد. هم ایران و هم روسیه مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و یک خط اعتباری 6.5 میلیارد روبلی هم در روسیه برای صادرات کالا به ایران و تأمین برخی کالاهای اساسی برای ایران تشکیل شده. پیشتر گفتگویی داشتم با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، و از او در رابطه با این توافقنامه پرسیدم.
روابط اقتصادی ایران با روسیه از بعد از تجاوز روسیه به اوکراین پیش بینی میشد که جدی‌تر بشه. بارها هم تاکید بر این شد، بر راه اندازی خطوط اعتباری، ارتباط شبکه بانکی داخلی ایران با روسیه و استفاده از کارت میر، تمام اینها مطرح شد. و الان هم که خب آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روسیه سفر کردم، توافقاتی صورت گرفته، گشایش اعتباری هست که اعلام شده 17 میلیون یورو یک بخشی از اون هست و در بخش دیگر یک عددی هم یک چیز بوده 65 میلیون یورو اگر اشتباه نکنم. توافقاتیه که صورت گرفته برای خطوط اعتباری که ایران بتونه به واسطه اونها کالای اساسی وارد بکنه. اما سوال اصلی اینجاست که در مجموع که این به 100 میلیون دلار هم نمیرسه، آیا این عدد توان تأمین واقعی کالای اساسی ایران رو داره؟ اصلا 100 میلیون دلار در بهترین حالت چه سهمی میتونه از واردات به طور متوسط 20 میلیارد دلاری کالاهای اساسی در ایران داشته باشه؟ وقتی این اعداد و ارقام رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که این همه هیاهویی که پیرامون این توافق و این خطوط اعتباری و همکاری که داره صورت میگیره رخ داده، خب بیشتر یک پروپاگاندای رسانه‌ای هست و در عمل هیچ تأثیری بر واردات کالاهای اساسی ایران حداقل نخواهد داشت، و سهمش از حجم دلاری واردات ایران بسیار بسیار ناچیز.
و آقای غیبی، چقدر این خطوط اعتباری که ایجاد شده دو طرفه است؟ چون چیزی که من دیدم تنها صحبت از ایجاد خطوط اعتباری در روسیه برای واردات کالاها از روسیه است. آیا بالعکس این ماجرا هم در ایران اتفاق افتاده و یا قرار اتفاق بیفته؟
فعلا چیزی اعلام نشده در این زمینه، و ما اگر برگردیم به پیشینه مبادلات تجاری دو کشور، خب مسئولین ایرانی بارها تاکید کرده بود بودن که ایران میتونه یکی از تأمین کنندگان اصلی روسیه باشه بعد از تحریم هایی که غرب علیه روسیه وضع کرد، اما در واقعیت چیز دیگری رخ داد. از سمت آسیا کشورهای مثل کره و ژاپن و چین سهم بسیار بالایی رو گرفتن و حتی در یک فاصله بسیار دورتر کشوری مثل برزیل تونست سهم بسزایی از اقتصاد روسیه رو در دست بگیره و ایران کماکان در حداقل ممکن قرار داره صادراتش به اونجا. تراز تجاری دو کشور هم به نفع روسیه هست. بنابراین آنچه که اعلام می شده و اگر در روزهای آینده هم بخوان مانور خبری روش بدن خود دور از واقعیت است و روند اقتصاد روسیه، وارداتش و نوع مبادلاتی که داره انجام میده نشون دهنده اینه که اگر در ظاهر در حوزه سیاست با ایران دوست است روسیه، اون هم در ظاهر، ولی در حوزه اقتصاد به طور کامل بیگانه است و هیچ فضایی رو برای کالاهای ایرانی باز نکرده و در پایین‌ترین حد ممکن این مبادلات رو نگه داشته و در نهایت میشه گفت برنده اصلی مبادلات اقتصادی در منطقه با ایران روسیه است.
و شما در میان صحبتاتون به کارت میر اشاره کردین. روسیه پس از اینکه فعالیت کارت‌های ویزا و مستر در این کشور پس از حمله به اوکراین متوقف شد، یک سیستم جدید بانکی رو به نام میر راه اندازی کرد. چند کشور دیگه هم استفاده از کارت میر در سیستم داخلی خودشون آغاز کردن. آیا ایران هم قرار وارد این سیستم بانکی بشه؟
خب از سال گذشته بارها به زودی می شود رو ما در صحبت‌های مسئولان شنیدیم، ولی هیچ وقت این فعل می شود به شد تغییر پیدا نکرد. روسیه در اصل این کارت میر رو هم که ازش استفاده میکنه به نوعی خاص فشار شهروندهای داخلی، فشار تحریم ها و قطع ارتباط مالی با دنیا رو کم بکنه. اگر به کشورهایی که دارن از این کارت هم استفاده میکنن نگاه بکنیم، عمدتاً کشورهایی هستن که از شوروی سابق جدا شدن و یا یک کشوری مثل ویتنام و ترکیه که و حتی امارات که صحبتهایی بود که اینها بیشترین توریست روسی رو پذیرا هستن و یک مقدار کار رو برای توریست‌ها راحت کرده. حوزه مبادلات تجاری هم روسیه خب برنامه‌های خودش رو با چین، برزیل و هم به گونه دیگری داره پیش میبره و چین یکی از خریداران عمده نفت از روسیه هست. بنابراین و حتی امارات متحده عربی میشه گفت بزرگترین خریدار نفت روسیه است که نفت رو ازش میگیره و مجددا صادر میکنه. بنابراین در حوزه تجارت بین المللی چندان نیازی به این نداشت. یک مقدار برای وارداتش از کشورهای منطقه و در حوزه توریست‌ها و سرمایه گذاری هایی که انجام میدن این اقدام رو رقم زد که ایران باز هم در این وسط نقشی نداشت، ندارد و نخواهد داشت.
رضا غیبی بود، تحلیلگر اقتصادی. بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده، به تازگی دادگاه چندین تن از کنشگران سیاسی مشروطه‌خواه در ایران به صورت گروهی برگزار شده است. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به اتهام‌ها و مصادیق اتهامی علیه این متهمان سیاسی.
به تازگی 11 کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. در محاکمه این 11 متهم سیاسی که دوشنبه 4 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، قاضی ایمان افشاری اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را به متهمان نسبت داد. از جمله مصادیق اتهام‌های مطرح شده علیه این کنشگران سیاسی، انتشار مطالبی در حمایت از سامانه پادشاهی مشروطه در شبکه‌های اجتماعی و قرار دادن پرچم شیر و خورشید بر مزار تعدادی از افسران ارتش شاهنشاهی از جمله سپهبد خلبان نادر جهانبانی بوده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کنشگر مشروطه‌خواه، درباره اتهام‌ها و مصادیق مطرح شده علیه 11 کنشگر سیاسی میگوید:
این افراد قبلا تفهیم اتهام شده بودند و اتهامات اونها تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای هست. منتها یکی از نزدیکان این بازداشت شده ها پیشتر اعلام کرده بود که قبل از برگزاری دادگاه اتهاماتی که در پرونده این افراد هست فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت از خاندان پهلوی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اجتماع تبانی از طریق عضویت در گروه‌های معاند هست. برخی از اونها هم بهشون اتهام تحصیل مال نامشروع خورده که در واقع همون کمک‌هایی هست که که احتمالاً به زندانیان سیاسی در دوران زندان به خودشون یا خانواده هاشون شده و الان به عنوان یکی از مصادیق جرم براشون در نظر گرفته شده. از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
حجت الله رافعی، محمد رضا کامرانی نژاد، علی اصغر حسنی راد، آرشام رضایی، وحید قدیرزاده، سامان رضایی، پیام باستانی پاریزی، کاظم علی نژاد، وحید سرخگل و فاطمه حق‌پرست 11 کنشگر مشروطه خواه زندانی هستند که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. روشنک آستارکی درباره شکلگیری این پرونده و دلیل بازداشت این کنشگران مشروطه خواه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
در همین حال آنگونه که خانواده شکیلا منفرد، دیگر زندانی مشروطه خواه، اعلام کردند، این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم که در حال سپری کردن محکومیت 5 ساله حبس خود است، در پرونده تازه‌ای که در زندان برای او گشوده شده به تحمل 1 سال و 3 ماه حبس دیگر و مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید محکوم شده است. فشار نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و برخی خانواده‌های دادخواه در چند ماه اخیر و به طور مشخص پس از سالگرد آغاز اعتراض سراسری در ایران شدت گرفته است.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. استفاده از نماد هندوانه دوباره در شبکه‌های اجتماعی حامیان فلسطین اوج گرفته است. اردشیر طیبی در گزارشی نگاهی انداخته به تاریخچه استفاده از هندوانه توسط فلسطینی‌ها.
در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر استفاده از تصاویر و ایموجی هندوانه میان فلسطینیان اوج گرفته است. هندوانه که از تولیدات کشاورزی رایج در غزه و کرانه باختری است، به دلیل وجود 4 رنگ قرمز، سبز، سیاه و سفید در آن مورد توجه قرار گرفته. مشابه رنگ‌هایی که در پرچم فلسطین نیز وجود دارد. فلسطینی‌ها سال‌هاست که از نماد هندوانه در تقابل با اسرائیل استفاده می‌کنند. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 و در پی کنترل غزه و کرانه باختری، استفاده از نمادها و نشانه‌های فلسطینی از جمله پرچم فلسطین را ممنوع اعلام کرد. پس از آن بود که استفاده از نماد هندوانه به جای پرچم فلسطین در تظاهرات و اعتراضات مخالفان اسرائیل آغاز شد. پس از پیمان صلح اسلو در سال 1993 بین اسرائیل و فلسطینیان که پرچم فلسطین به عنوان نماد تشکیلات خودگردان فلسطینی پذیرفته شد نیز، هندوانه جای خود را در میان نمادهای اعتراضی فلسطینیان حفظ کرد. روزنامه نیویورک تایمز در سال 1993 و همزمان با توافق اسلو در گزارشی جنجال برانگیز به بازداشت مردان جوان در غزه توسط اسرائیل به دلیل حمله برش‌های هندوانه اشاره کرده بود. این روزنامه چند ماه بعد و در دسامبر سال 93 نوشت که ادعای قبلیش درباره بازداشت افراد به دلیل حمله هندوانه قابل تایید نیست و البته در نقل قولی از سخنگوی دولت وقت اسرائیل نیز نوشت که او نمیتواند به طور قاطع وقوع چنین مواردی را رد کند. خرداد ماه امسال نیز زازیم، یک سازمان عرب اسرائیلی، کارزاری برای اعتراض به ممنوعیت استفاده از پرچم فلسطین در دانشگاه‌ها و سایر اماکن دولتی اسرائیل به راه انداخت. نماد این کارزار یک قاچ هندوانه بود که زیر آن به طرز کنایه‌آمیزی نوشته شده این پرچم فلسطین نیست. این گروه اعلام کرد که هدفش از این کار ارسال پیامی به دولت اسرائیل است که به آنها بگوید با وجود این ممنوعیت‌های بی‌معنی آنها از جنگ برای آزادی بیان و دموکراسی دست نمی کشند. در 15 مهر امسال نیز پس از حمله غافلگیرانه گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ تازه بین دو طرف بار دیگر هندوانه در رسانه‌ها و تظاهرات مختلف سر برآورده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می دانند و به همین دلیل شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام با سختگیری و دقت بسیار سعی دارند تا جلوی انتشار محتوایی که ممکن است حمایت از تروریسم تلقی شود را بگیرند. به همین دلیل برخی سعی دارند با با استفاده از تصویر هندوانه این محدودیت ها را دور بزنند.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی. کوتاه بگم برای علاقمندان ورزش به خصوص فوتبال که بازی تیم‌های گلگوهر سیرجان و سپاهان تا دقیقه 71 2-1 به نفع گلگوهر سیرجان هست. پرسپولیس هم از ساعت 17:30 به وقت ایران به مساف نساجی مازندران میره. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.